بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 410، روز چهارشنبه، مورخ 9/11/92.
رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو سه نکته در رابطه با مرحوم سید ابن طاووس اشاره کنیم و سپس کلام مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو پاسخ بدیم. نکته اول خلاصش این شد که کتب انبوه و متراکم و بی نظیری در نزد سید ابن طاووس حاضر بوده است که در کتبی که توسط ایشان نوشته شده است گزارشگری های مبسوطی از این کتب ارائه شده است که مقدارش به مناسبت اشاره شد. همینجا ذیل این نکته اول این مطلب رو هم دقت داشته باشید، کسی تحقیق کنه. نکته خوبی است که جالب توجه هم هست و اون نکته این است که از بعضی از کتب اهل سنت که مرحوم سید ابن طاووس برخی مطالب رو نقل میکنه امروز که با نسخ مطبوع این کتابها مقایسه میشه میبینیم بعضی از این مطالب در نسخ موجود این کتب وجود نداره. خب این علامت سوال هست. در نکته دوم دقت ابن طاووس و امانت ایشون هم اشاره می کنیم. تقریبا محال عادی است که ندیده باشه ایشون مطلبی رو در یک کتابی و نوشته باشه، گزارشگری کرده باشه. نسبت به ابن طاووس محال عادی است چه کاری، مگر به چه جور اشتباهی شده باشه. وقت جالب این از بعضی از کتب اهل سنت مطلب نقل میکنه، صریحا از اون کتاب صفحه میده، ورق میده، به تعبیر خودش ورق چند، ربع چند، کجا. امروز که نسخ مطبوع اون کتاب رو نگاه میکنیم میبینیم اثری از اون مطلب نیست. اینم نکته ایست که تحریفات اهل سنت، حالا در جای خودش این بحث باید بررسی بشه. گاهی ما مواردی اشاره کردیم که متاسفانه ایادی امینه بالاخره هر جا دیدن مطلبی به نفع مکتب اهل بیت به راحتی اینو حذفش کردن از کتب. حالا یه نمونه من اشاره میکنم، تحقیقاتی داشته باشید به نمونه های بیشتر خواهید رسید. مرحوم سید ابن طاووس از موقت مالک این قضیه رو نقل میکنه که البته قضیه متقنه در کتب دیگه اهل سنت فراوان وجود داره، ولی مهم اینه که از موقت مالک نقل میکنه که نبی گرامی اسلام به مدت 6 ماه قبل از نماز صبح در خانه صدیقه طاهره امیر مؤمنان علیهم السلام می ایستادند و اصحاب خانه رو خطاب به سلام می کردند، السلام علیکم اهل البیت، و سپس آیه تطهیر رو قرائت می کردند. یعنی بعدن کسی نیاد بگه آیه تطهیر در شأن زوجات پیغمبر نازل شده، کسی نیاد بگه آیه تطهیر اونا رو شامل میشه. در خانه صدیقه طاهره می ایستادند و آیه تطهیر رو می خوندند. این رو سید ابن طاووس از موطع مالک نقل میکنه. 3-4 نسخه موطع که امروز تا جایی که در دست ما هم بوده نگاه کردیم، این قضیه در موطع مالک در این نسخه مطبوعش نیامده است. خب چی اهمیت داره؟ نه، ما این نکته رو میخوایم بگیم که ایادی امینه با کتب اهل سنت چی کار کرده؟ این دست های امین اونا چه کارایی کردن با این کتب؟ اگر استقصا بشه مواردی که هست، من چند مورد دیگه پیدا کردم تو این موارد، خود اینا جمع بشه، من گاهی که صحبت میکنم با بعضی از اینها میگم واقعا شما در مقام کتابت انصاف ندارید، در مقام گفته انصاف ندارید، در مقام بحث انصاف ندارید. بالاخره نمونش این که این موارد، حالا گاهی هم سر بحث مواردی رو گفتم از کتب مختلفشون، ما میبینیم که یک نمونه عرض کردم، یه وقتی که 5-6 سند متقن است که علمای اهل سنت این روایت رو نقل میکنن، میگن اخرجه مسلم، شاید 6 مورد از بزرگان اهل سنت میگن اخرجه مسلم، روایت اینه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال المهدی حق و هو من ولد فاطمه، اخرجه مسلم. وقت امروز شما نسخه مطبوع و موجود صحیح مسلم رو ببینید، در یک نسخه روایت نیامده. آن وقت بعد بعضی از مستشرقین و بعضی از متسلفه و بعضی از بزرگان اهل سنت و بعضی از نویسندگان جدیدشون میگن چون مهدویت تو صحیحه نیامده ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، کتاب نوشتن اشخاص مختلفشون. یکی از شبهات ابن خلدون هم تو المقدمش، مقدمه کتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر، المقدمش که خیلی معروفتر از خود کتاب و مقدمه ابن خلدون، یکی از شبهات مهدویت همینه که در صحیحین نیامده. 6 نفر از بزرگان اهل سنت از جمله متقی هندی در کنز العمال میگه اخرجه مسلم، وقت تو صحیح مسلم نیست. من میخوام بگم این مجموعه ها که جمع بشه از کتب سید ابن طاووس هم نمونه ها و گزاره های هست، انسان میتونه به طرف مقابل ارائه بده که بالاخره وضعیت چگونه است. یا متشیعین در طول تاریخ، خود از نکات خیلی لطیف است این مسئله که ما نخبگان و بزرگانی از اندیشمندان اهل سنت از قرن دوم به بعد الی الان گزاره های مختلف در بعضی از کتب داریم که اینا آمدن شیعه شدن. وقت اینا مجموعهش یک جایی جمع بشه، الان تلاش میکنن همینا رو حذف کنن. من نمونه برخورد میکردم از مثل مثلا تونس و مغرب و که اموی ها اونجا فعال بودن، بعضی از علمای بزرگ از اونجا حرکت کردن، آمدن مکه، اینا امام و خطیب مسجد الحرام شدن، ثم تشیع، بعد این آقا شیعه شده. کتابی در جمع آراء فقهی زیدیه و علمای شیعه نوشته است. ذهبی گزارشگری میکنه که من شعری دیدم از ایشون که دال بر وصایت علی بن ابی طالب است. بعدم میگن کشته شد، قاتلش هم معلوم نشد. انبوه اینا داریم. وقت جالب اینه که برخی از کتب رو که جدیدن دارن تحقیق میکنن، یکی یکی اینا حذف میشه. تو بعضی از کتاب سنن در نسخ قدیمی آمده است که باب المهدی تبدیل شده به باب الهدا. فتوحات مکیه محی الدین عربی شاگردش عبدالوهاب شهرانی در کتاب خودش الیواقیت و الجواهر فی مذهب الاکابر، من تو کتاب خونم دارم، نقل میکنه از فتوحات مکیه محی الدین عربی و چندین نفر نقل میکنن از او که حضرت مهدی رو گفت از اولاد امام حسن عسکری است و همینطور دوازده امام رو تا امیر مؤمنان علی علیه السلام و یک عبارتی که وهو لا یخطئ یقفو اثر النبی وهو لا یخطئ، پیرو و اثر پیغمبر خطا هم نمی کنه. بعضی از اینا می گفتن آقا ما قائل به عصمت غیر از پیغمبر، گفتم این علمای شما نسبت به حضرت مهدی قائل به عصمت هم، شما چی میگید؟ ابا چیک اینا بزرگان شما قائل به عصمت حضرت حجت هست. و این گزاره ها نقل شده از فتوحات مکیه، در بعضی از چاپ های اینا نیست، یعنی چاپ های فتوحات اون چه امروز در دست بولاق و غیره نیست اینا. خب اینا که جمع بشه خودش این سلسله تحریفات و ید امین طرف مقابل رو درست روشن میکنه که ید امانت اینا چقدره. بالاخره چجور اینا امانت دارن که بله تراس رو چجور امانت میگذارن. حالا این نکتهی بود که اشاره کردم در زیر نکته اول، مطلبی بود که حالا در جای خودش قابل توجهه. نکته دوم در رابطه با سید رضی الدین ابن طاووس این است که مقام تقوای ایشون که مسلم و قابل تردید نیست، به حدی که علامه امین، علامه حلی سید ابن طاووس رو متقی ترین فرد در این نسل معرفی میکنه. جالب این است که مهم این مطلب در این نکته، کسی که مطالب ابن طاووس رو پیگیری کنه میبینه در نقل از منابع کمال دقت و امانت فوق العاده رو رعایت میکنه. گاهی آیه قرآنی رو از یه منبع نقل میکنه، بعد اضافه میکنه میگه اگه من تمام آیه کریمه رو نوشتم در اون منبع تمام آیه نیامده، من تمام آیه رو میارم تا کسانی که او رو از حفظ ندارن بتونن تمام آیه رو اینجا ببینن. ولی بدونی تو اون منبع همه آیه ذکر نشده، نصف آیه ذکر شده. مثلا گاهی سید ابن طاووس چنانچه در فتح الابواب صفحه 265 دعایی که ویژه استخاره است و زمانی خودشون به خط خودشون این دعا رو بر روی نسخه ای از مصباح شیخ طوسی نوشته است. بعد تو فتح الابواب اشاره میکنه اکنون بیاد نمی آورم که چه کسی آن رو برای من روایت کرده یا از کجا نوشتم. میگه من در فلان نسخه مصباح در حاشیه‌اش این دعا رو نوشتم که دعای ویژه استخاره است، اما الان نمیدونم کی به من روایت کرده، نمیدونم از کجا نوشتم، نمیدونم. اینا کسی که اهل تألیف و جمع مطالبه میدونه اینا یعنی تمام دقت. یا گاهی ببینید از کتابیشون به نام کتاب المناقب از ابوبکر احمد ابن موسی ابن مردویه اصفهانی متوفای 410 از مخالفین اهل بیت کتابی در مناقب اهل بیت نوشته، ده ها مورد در کتاب الطرائف و کتاب الیقین به این کتاب استشهاد میکنه. و از این کتاب سید ابن طاووس نقل میکنه، گزارشگری نسخه میکنه، معلوم میشه کتاب در دست ایشون بوده، حاضر بوده، این ده مورد رو از کتاب دیده. ولی در یک مورد میخواد از این کتاب نقل کنه، اما یا حالا کتاب دستش نیست یا به هر شکلی بلواسطه نقل میکنه. اینقدر دقت داره. در طرائف جلد اول صفحه 263 میگه این روایت رو از کتاب مناقب ابن مردوی نبل عیان به واسطه کتاب الفائق و علی الاربعین از اسعد ابن عبدالقاهر نقل میکنه. از این نمونه ها به روشنی دقت و امانت سید ابن طاووس در نقل روشن میشه. اینم نکته دوم. بله لغوف چکار کردن؟ خب باشه، ببینید در یک کتاب اگه یک کتاب مراسی سند نمیده بحث آخره. حالا لغوف هم باید بررسی بشه، شاکلش خود کتاب لغوف اگر بررسی بشه چرایی این مسئله اینجور نیست که ایشون دقت در امانت معناش این نیست که همه جا اسناد رو ذکر کنه، معناش اینه از اون سندایی که ذکر میکنه امانت رعایت میکنه، اگه جای مستقیم ندیده این معلواسته بودن رو ذکر میکنه. حالا مگر شما منبر که میرید همه این مطالبی که میگید اگه مسند نقل میکنید یا وقتی مصیبت دارید نقل میکنید یا مینویسید، معناش این نیست که ایشون اگه در جای نقل کرد سند رو نیاورد، این ممکنه نقل کنه سند نیاره، اما امانت در نقل داره ایشون. این امانت در نقل معناش اینه که اگر یک کلمه رو در یک کتاب ندیده نمی آورد، اگر نویسنده قبلی نصف آیه رو آورده ایشون آیه رو تموم می نویسد، این نصف آیه رو آقا ننوشته، معناش اینه، معناش این نیست که حالا گاهی نقل کنه مدرک رو نگوید، مدرک رو نگوید، معناش این نیست که پس حکمت در جعل است به قول مرحوم ناینی، هرچی از خودش نوشته، نه این نیست. حالا در یک کتاب بله مطالبی هم هست، در همین کتاباش هم نگفته به تعبیر امروزی یا رفرنس نده از کجا نقل کردم، این به امانت لطمه نمیزنه، اما میخوایم بگیم این آدم امینه در نقل است. اگر میگه روی تو از شیخ توسی، اگر مدرسه نجف فلانی بگه ثقتون با وثاقت نجاشی فقط مسئله رو تمام میکنه، اینجا باید همین جور باشه، بلکه خیلی بالاتر از اینه. حرف ما اینه. نکته سوم، خودشون تصریح میکنن مواردی، بله در بحث دعا باز ابن طاووس تصریح میکنه، متخصصترین عالم دعایی شیعه است، از بیش از 70 یا بیشتر منبع دعایی در دستش بوده که بسیار از اینا امروز وجود ندارد. سلولای بدن ابن طاووس شده دعا، لذا گاهی میگه دعا انشأته من خاطری، تصریح میکنه. نه اونم بحث آخر، قسمت آخر دعای عرفه اضافه شده به اقبال، در بعضی از نسخ اقبال بوده یا نبوده، از انشای بعضی از متصوف هست یا نبوده، اونم مباحث مختلفی است. یکی آمده یه جا احتمال داده که انشای سید ابن طاووس است. کجا سید ابن طاووس گفته این ذیل دعای عرفه رو من انشا کردم؟ اونم حدس بعضی هست و توجه نکردن. هر جا سید ابن طاووس دعایی میخواد انشا کنه، دعا من خاطری، دعا انشأته من خاطری، اینا رو ذکر میکنه میاره، برای همین که این دعاها با دعاهای منقول متفاوت بشه. اینم نشانه اتقان این آدمه، اینم باز خودش معید مسئله است. نکته سوم این است که ابن طاووس حفید شیخ طوسی و نوه دختری شیخ طوسی است. از مطالبش استفاده می شود که بسیاری از تراث شیخ طوسی در دست ایشون بوده است، کاملا خط شیخ رو می شناخته است. می بینید گاهی میگه کتاب و صلات از ابن حسین ابن سعید ابن حماد اهوازی زنده در سال 300 هجری، از این کتاب و صلات هم نجاشی گزارشگری میکنه، هم شیخ طوسی در فهرست گزارشگری میکنه. بعد مرحوم سید ابن طاووس میفرماید این کتاب رو دارم به خط جدی ابی جعفر، با خط جدم ابی جعفر، یعنی شیخ طوسی، این کتاب در نزد من است. کتاب المصنف محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قومی که در قرن سوم بوده، باز می نویسد کتاب به خط شیخ طوسی در دست من است. البته ابن ادریس هم در سرائر در چند مورد گزارشگری میکنه، معلوم میشه همین نسخه دست ابن ادریس هم بوده، میگه کتاب به خط شیخ طوسی در دست من است. خب پس نشون میده که حفید شیخ طوسی قسمت متنابهی از آثار شیخ در دست اوست. لذا دیروزم اشاره کردم در تعالیف خودش از شیخ طوسی به جد، از فرزند شیخ طوسی به خال تعبیر میکنه، دایی خودش. خب حالا این سه نکته، این نکته چهارم هم ضمیمه کنید، مرحوم سید ابن طاووس خوب دقت کنید به کتب روایات و احادیث شیخ طوسی حداقل سه طریق معتبر داره. مراجعه کنید به کتب سیه. خب حالا این سید ابن طاووس که سه طریق معتبر به احادیث شیخ طوسی داره، میفرماید به سند خودم از شیخ طوسی، به اسناد شیخ از عمار ساباتی من این حدیث رو نقل میکنم. طریق معتبر به احادیث جد شیخ طوسی داره. شیخ طوسی طریق معتبر به کتاب عمار ساباتی داره. مراجعه کنید فهرست شیخ رو. به روشنی و اطمینانه طریق معتبر و قابل خدشه نیست. افروز در کتب موجود شیخ طوسی یه حدیث نباشه. و کتب دیگه هم شیخ داشته، کتبی داشته دست سید ابن طاووس بوده، اسم میبره، الان اثری از اون کتب وجود نداره. پس به صرف این احتمال که چون در کتب شیخ این حدیث نیست، پس روایت ابن طاووس از شیخ طوسی دچار خدشه است، این حدیث ضعیفه، به هیچ وجه قابل قبول نیست. دقت کنید، مخصوصا سید ابن طاووس از کتاب شیخ طوسی نقل نمی کنه. واسه که میگم از کتابش ممکن بوده کسی خدشه کنه که در کتابش نیست. بله، یه وقت فرد ابن ابی جمهور احسائیست، صاحب کتاب قوال اللالی، از کتاب علامه هلی نقل میکنه بدون طریق روایتی رو، خب نمیتونیم قبول کنیم. نه در کتب علامه است، نه طریق داره به علامه، نمیتونیم احراز کنیم. اما ابن طاووس که فی غایت الوثاق است، طریق داره به روایات جد شیخ طوسی، طرق معتبرم داره، روایت رو از شیخ نقل میکنه از کتاب عمار ساباتی، ما هیچ دلیلی بر رفع ید از این مطالب و استناد به یک احتمال که چون در کتب شیخ طوسی نیست پس این روایت رو بذاریم کنار، به نظر ما واقعیت‌های موجود از وضعیت سید ابن طاووس و وجود طریق معتبر، این مطلب مرحوم شیخ مرحوم آقای خویی مدرسه نجف رو دچار اشکال میکنه. نتیجه این که به نظر ما از جهت سند این حدیث معتبر و قابل اعتماد است. از جهت دلالت دو نکته راجع به دلالت این حدیث مطرح شده است. روایت این بود عن الصادق علیه السلام فالرجل يكون عليه صلاة او صوم هل يجوز ان يقضيه غير عارف؟ قال لا يقضيه الا مسلم عارف. به نظر شما چه اشکالی میتونه در دلالت این روایت مطرح بشه؟
عارف
خب بله، یک اشکال قوی است که بعضی مطرح کردن. گفتن که عارف شاید یعنی عارف به احکام، یعنی عالم، یعنی کسی که احکام رو بدونه. کی گفته یعنی شیعه امامی؟ چون روایت اینه فالرجل یکون علیه صلاة او صوم هل یجوز ان یقضیه غیر عارف؟ چه سوال سوال اینه آقا، با آدمی جاهل هم میشه ما بدیم نماز روزه استیجاری بخونه یا نه؟ امام میفرماید لا یقضیه الا مسلم عارف. نه، نماز روزه نیابتی رو به آدمی بده که عالم عارف مسائل رو میدونه، جاهل نیست. پس اصلا روایت از محل بحث خارج. یک اشکال خب خوبه، اینه وقت تأمل کنید و اشکال دیگه به نظرتون میرسه به روایت. نه یکون علیه صلاتون او صومون، بعضی گفتن ممکن روایت اختصاص رو صلات و صوم داشته باشه. این دو شبهه رو اشاره میکنیم، پاسخ میدیم. به نظر ما این روایت سندن و دلالتن تمام و بر مدعا دلالت میکنه و نمیشه از این روایت رفعیت کرد. مفاد روایت این است که نیابت غیر مؤمن از مؤمن صحیح نیست. اون دو اشکال رو اشاره میکنیم، پاسخشم تو مطالب شما بود، چیزی نیست عرض میکنیم. یه 4-5 دقیقه ای وقت دو تا نکته کوتاه رو، دو سه نکته کوتاه اشاره بکنیم. حالا بحث سید ابن طاووس شد، بحث رو ببندیم. نکته اول این که وثاقت، اعتماد، دقت در نقل سید ابن طاووس یه امر طبیعی است، باعث نمی شود که همه عقاید ایشون، همه اون چه به عنوان معتقد مرحوم سید مطرح کرده ما قبول کنیم. میره توجه داشته باشید، اجتهاد یک چیزه، وثاقت امانت مطلب آخریست. اینا دو مطلب هم با هم باید تفکیک بشه از هم. امانت در نقل، دقت در نقل، وثاقت یک انسان در نقل یه مطلبه، اما ایشون میاد مطلبی رو، یه مطلب اعتقادی یک جا بیان میکنه، یک نکته استنتاجی بیان میکنه. من از روایات علائم ظهور اینو میفهمم. این معناش این نیست که فهم یک عالم ثقه حتما برای ما حجت ما تعبدن چشمامونو ببندیم بگیم پس هر چیشون گفته درسته. نه، تقوای ایشون، همه مراحل امانت و وثاقت ایشون تمام، اما ممکنه در بعضی از مطالب هم کسی باشون مخالفت کنه، در بعضی از برداشت ها و اجتهادات ایشون بگه آقا این اجتهادی که ایشون داره به نظر ما قبول نیست، به این دلیل به این دلیل. خب در عصر متأخر مرحوم آست احمد خونساری صاحب جامع المدارک به امام عرض کردن آقا شما ایشون عادل میدانید یا نه؟ ایشون فرمود از عصمتش بپرسید نه از عدالتش. عدالتش از عصمتی آدم از من بپرسید. خب این لا یختزی که همه انظار اجتهادی مرحوم آقای خونساری مورد قبول باشن. بالاخره تالیتل به معصوم آدمای بسیار در کمال وثاقت، ایمان، تقوا به تعبیر علامه هلی در نسل ما متقی تر از ایشون نیست، اما لازمش این نیست که اجتهاداتشون هم مورد پذیرش باشه. لذا کاملا اینا از هم تفکیک بشه در یک مقام علمی و با هم خلط نشود. اگر یک کسی یک جای آمد این مطلب سید ابن طاووس نقد کرد، زمین با آسمون نمیاد. بالاخره اجتهاد ایشون بوده، ممکنه کس دیگر همه مراحل تقوایی و ساقت ایشون قبول، این اجتهاد رو قبول نکنه. این یک نکته که حالا مورد توجه باشه. نکته دوم این که واقعا به کتب سید که مراجعه میشود، ببینید شدت اهتمام و همت این اندیشمندان برای ماها روشن میشه که این هم نکته ایست که ما باید به عنوان یک اسوه و الگو این بزرگان رو بپذیریم. ببینید دوستان، کارهای ماندنی، کارهایی که خدمت برای مذهب، اندیشه های علمی با نمیتونم تنبلی و با شکمچرانی و با جلسات گعده و با یه حرفا به دست نمیاد. به کتب ایشون مراجعه کنید، ببینید گاهی نقل میکنه برای به دست آوردن یک کتاب چقدر زحمت کشید. یا جدشون شیخ طوسی، اگر این همه تراث از ایشون باقی مونده که شیخ خود طائفه علی الاطلاق است، ببینید که این دستاورد ها ناشی از زحمات فوق‌العاده بوده است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در آداب المتعلمین منسوب به ایشون به مناسبتی از شیخ طوسی این مطلب رو نقل میکنه. شما ببینید خودمون، زندگی خودمون، وضع علمی خودمون عرضه بداریم به این بزرگان، بعد وقتی زبان گله رو هم باز میکنیم از زمانه و از استاد و از عصر و از همه چی گله میکنیم جز از خودمون. خب ببینیم یکم خودمون رو عرضه کنیم بر اینا، ببینیم نسبت ما با اینا در مقام عمل چگونه است. خواجه نصیرالدین طوسی از شیخ طوسی نقل میکنه، میگه وضعیت شیخ طوسی این بود که شبها اغلب اوقات تا صبح سرگرم مطالعه بود، کتب مختلف رو اطراف خودش میگذاشت، اینا حدیثی، اینا رجالی، اینا فقهی، اینا اصولی، اینا تاریخی، یه گروه مطالعه میکرد، خسته میشد اینا رو میذاشت کنار گروه دومو، از اون گروه خسته میشد گروه سوم. وقت اگه خواجه نقل نکرده بودی مطلب رو، آدم نقل نمیکرد. یه ظرف آبم کنار دست خودش میگذاشت، هر وقت خواب به صورتش غلبه میکرد دستاش میبرد یه ذره آب برمیداشت تو صورتش میزد که خواب از چشمش برود. او شبهاش این بود. ما تو طول عمرمون بیام یک گزارشگری کنیم که یک بارم که اتفاقی برای ما تو طول عمرمون افتاده باشه، بعد وقت میخواییم مطالبمون ناسخ مطالب شیخ طوسی و شیخ مفید هم باشه، مثلا با چی؟ با یک رو برداشتن، تبرک کردن و یه نگاهی کردن و یه 20 دقیقه هم درس آمدن و یه چیزی نوشتن، فکر میکنیم که بعدم عرض کردم همه تقصیرات رو متوجه دیگران میکنیم. حوزه اینجوره، جامعه اینجوره، وضع اینجوره، استادم اینجوره، موقعیتم اینجوره، منم که معصوم مطلقم. و خواجه نصیرالدین طوسی میگه اذان صبح که میشد، شیخ طوسی مشکلات که براش حل میشد یه لبخندی میزد، میگفت که ما کجا؟ گفت فرزندان پادشاهان کجا که این لذت رو درک کنن؟ اونایی که تو قصرا و تو پرقو الان خوابن کجایین که بیان این لذت درک کنن که من الان درک میکنم؟ حالا سحر شده، بعد از این همه سختی مطالعه کردم، مشکل برام حل شده، فرزندان پادشاهان بیان ببینن این لذت منو درک کنن. یکم دوستان اگه زندگیمون نزدیک بینا کنیم از جهت همت، خلل علم برای ما هم فتح میشه. آخرین نکته در زندگانی سید ابن طاووس، دوستان توجه ایشون به عالم آخرت و قبر و قیامت و تو سر تا سر موج میزنه. تو کشف ببینید سر تا سرش موج میزنه.
یه وقت میگه کفنمو گذاشتم در مقابله، نگاه میکنم بهش، بیاد میارم که تن باید تو این دومه پارچه بره، بعد از او چطور، بعد از او چطور. خطور میده به خودش عوالمی رو که برای هممون نوشتم، ولی متاسفانه اگه ذهنمونم متوجه میشه سعی میکنیم ما اینجوریم، سعی میکنیم ذهنمونم منصرف کنیم، ما فکرش نکنیم، ولی اونا زندگی رو یک جوری میبینن که خب کسی که مرتب تو این افکار باشه دیگه به بچهشم نصیحت میکنه که تو مجالسی ننشین که نمیمه است، تو مجالسی ننشین که غیبته، تو مجالسی ننشین که تهمته. خیلی با خلق مراوده نداشته باش که این آثار رو داره، بدان یه روزی باید این وضعیت برات باشه. اینم نکته ایست که اگه یک ذره درس بگیریم از زندگی این بزرگان برامون مفیده. از خداوند میخواییم که توفیق بده به ما که اگر مطالبشون رو میخوانیم فهم و درک و توفیق تبعیت هم به ما بدهد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. Thank you.